بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرمایش امام رضوان الله علیه در اشکال به مرحوم محقق نارینی رو دیروز عرض کردیم. این اشکالاتی که امام به مرحوم نارینی دارن هم در کتاب منهاج الوصول ذکر شده. منهاج الوصول رو قبلا عرض کردیم که به قلم خود امام رضوان الله علیه هست. در جلد اول منهاج الوصول صفحه 373 و هم در کتاب تهذیب الوصول که تقریرات امام هست در جلد اول صفحه 192. اما روشنتر از اینها و جامعتر از اینها در کتاب معتمد الاصول که به قلم والد بزرگوار ما نوشته شده و اصول امام رضوان الله علیه هست و در دو جلد چاپ شده. متاسفانه همه مباحث علم اصول نیست از اول بحث مقدمه واجب شروع میشه تا اول استصحاب ظاهرا. در بین این سه کتاب در این بحث جامعتر و روشنتر در همین معتمد الاصول اشعارات امام به مرحوم نارینی ذکر شده. در جلد اول معتمد صفحه 62 مجموعاً چهار اشکال امام بر مرحوم نارینی دارند که از میان این چهار اشکال دو اشکالشون بسیار مهمه که اون دو اشکال رو دیروز گفتیم. در بحث امروز میخوایم ببینیم که آیا این دو اشکال تا چه اندازه کلام مرحوم نارینی رو تضعیف میکنه و از بین میبره. اون چه که به ذهن ما رسیده دو تا مطلب هست که عرض میکنیم و روی این دو تا مطلب آقایون دقت بفرمایند. مطلب اول این است که مرحوم نارینی فرمودن وجوب خیری مترشح هست از وجوب نفسی و چون مترشح از وجوب نفسی هست فرمودن پس وجوب در واجب غیری مشروط هست به وجوب در واجب نفسی. وضوع که واجب غیریه وجود وضوع مشروط هست به وجود صلات که صلات واجب نفسیه. یک نحو اشتراک این طوری درست کردن. امام فرمودن که جمع بین این دو تا مطلب امکان نداره. ما از یک طرف بیان کنیم که وجود واجب غیری معلول و مترشح هست از وجود در واجب نفسی و از طرف بگیم همین وجود در واجب غیری مشروط به وجود در واجب نفسیه، فرمودن جمع بین اینها امکان نداره. با اون بیانی که دیروز توضیح دادیم، نکته ای که هست این است که درست مرحوم نائینی فرموده است که وجود در واجب غیری معلول وجود واجب نفسیه، مترشح از وجود در واجب نفسیه، این تعبیر رو ایشون داره و ما هم قبلا گفتیم و این مطلب ثابت شده و بعدا هم خواهیم گفت این مطلب مطلب باطلیه، ولو این که در کلام بزرگانی از اصول دین مثل خود شیخ انصاری، مثل خود مرحوم نائینی، این تعبیر به ترشح و تعبیر به معلولیت وارد شده، اما عند تحقیق این درست نیست. اگر کسی بیاد بگه مقدمه واجب هم واجبه، این معناش این نیست که وجود در مقدمه که واجب غیری هست معلول وجود در ذل مقدمه، نه، وجود در مقدمه خودش یک اراده دیگری داره، خودش یک مقدمات دیگری داره. تنها چیزی که هست این است که این وجود در مقدمه تابع میلات در ذل مقدمه، اما خودش یه اراده دیگه ای داره، خودش یک شوق دیگه ای داره. یعنی مولا وقتی که اراده می کنند ذل مقدمه را، همین مولا می بینه برای رسیدن به این ذل مقدمه مقدماتی وجود داره، طبعا یک اراده و شوقی نسبت به اون مقدمات پیدا میکنه. لذا این مطلب ثابته در پیش متأخرین که وجود در مقدمه معلول و مترشح از وجود در ذل مقدمه نیست. اما آیا با این اشکالی که امام فرمودن مدعای مرحوم نائینی از بین میره؟ حالا اگر مرحوم نائینی بفرماید شما معلولیت رو کنار بگذارید، اشتراک وجود داره، یعنی ما تردیدی نداریم در تمام واجبات غیریه وجود در مقدمه مشروط به وجود در ذل مقدمه است. مشروطه یعنی خود مرحوم نائینی معنا کرده، یعنی وجود ذل مقدمه از مقدمات وجودیه مقدمه است. تا وجود ذل مقدمه نیاد وجود مقدمه نمیاد، این یه مطلب روشنیه. پس وجود غیری قطعاً مشروط به اون وجود در واجب نفسیه و مرحوم نائینی فرماید ما اگر در یک واجبی شک کردیم که اون واجب غیریه یا نفسی، در میگردد این شک ما به این که آیا این واجب وجودش مشروط به وجود یک واجب نفسی هست یا نه، با اصالت الاطلاق این اشتراک رو دفع میکنیم. اصالت الاطلاق میگه این واجب برای خودش واجب شده و وجودش برای خودش ثابته و وجودش مشروط به وجود دیگر نیست. پس نکته اولی که ما عرض میکنیم این است که به زنگاه و ریشه کلام مرحوم نارینی اشتراک. حالا میخواد مسئله معلولیت در کار باشه میخواد نباشه، او خیلی نقشی نداره در مدعای مرحوم نارینی. ایشون میفرماد ما یک دوراهی هستیم، نمیدونیم آیا این واجب نفسیه یا غیری. ما میدونیم هر واجب غیری مشروط به واجب نفسیه، از شد که ما برمیگردد به این که آیا اشتراک وجود دارد یا نه، با اصالت الاطلاق میگیم در اینجا اشتراکی نیست. این نکته اول. نکته دوم، به عنوان تعلیل بر فرمایش امام، این است که مرحوم نارینی دو تا اصالت الاطلاق در کلامشون وجود داره که ما هم از کتاب اجود و تقریرات نقل کردیم و هم از کتاب فوائد الاصول. مرحوم نارینی فرمودن که اگر مولا امر به وضو کرد، فرمود توجه، اینجا ما هم با اطلاق هیئت، باز هیئتی که میگیم یعنی اونی که به نظر ایشونه، نه هیئت به نظر شیخ انصاری، به معنای نتیجت الجمله میتونیم اثبات کنیم نفسی بودن را، و هم اطلاق ماده، اطلاق ماده این خود وضو، خود وضو شک میکنیم آیا این وضو وجودش، وجود این وضو شرط در وجود نماز هست یا نه؟ فرمودن که ما در هر جایی به این واجب غیری داریم، یک وضو داریم، یک صلات داریم، مثلا میاییم به اطلاق ماده غیر تمسک میکنیم. اطلاق ماده غیر یعنی صلات. اگر این وضو بخواهد واجب غیری باشه، وجود وضو از مقدمات وجودیه نمازه. مرحوم نارینی فرمودن ما راه دوم برای این که نفسی بودن این واجبی که شک داریم نفسی یا غیری اثبات کنیم، فرمودن از این راه میگیریم. این خوب اگه بخواد خیری باشه، خیرش کدومه؟ خیرش مثلا صلاته. میاییم به اطلاق ماده غیر تمسک میکنیم، میگیم صلات اگر آورده بشه یکفی، اهم نداریم که وضو آورده شه یا آورده نشه. در بیان امام چیزی که این مطلب رو از بین ببره وجود نداره، فقط فرمودن که ما این چنین نیست که در همه واجبات غیری و نفسی به نحو کلی بخواییم بگیم ماده در دل مقدمه و در واجب نفسی وجودش مقید به وجود واجب غیریه. بعد مثالی زدم، فرمودن در وضو و صلات درسته، صلات اگه نفسی شد و وضو غیری شد، وجود صلات مقید می شود به وضو. صلات در صورتی برای ما امکان تحقق داره که انتهارتن باشه، اما این مثال عرفی زدن فرمودن در اونجایی که مولا امر به صعود میکنه، صعود علی الزر نفس سلم لازمه، نفس سلم واجب غیری و مقدمه است برای صعود، اما صعود خودش مقید به این غیر نیست. باز نکته ای که اینجا به ذهن میرسه این است که خب این فرمایی شما در انصری عرفی درسته، اما مرحوم ناینی در مقدمه کلامشون فرمودن ما رفتیم واجبات غیری که در شریعت وارد شده بررسی کردیم، دیدیم تمام واجبات غیری این دو تا خصوصیت دارن: یک، وجود در مقدمه مشروط به وجود ذل مقدمه است، دو، وجود ذل مقدمه این منوط به وجود مقدمه است و وجود مقدمه از مقدمات وجودی که وجود ذل مقدمه است. در مثال نفس سلم درست فرمایش شما که صعود خودش مقید به این نیست، اما در باب صلات، صلات باید انتهارتن باشه. تمام امثله ای که در شریعت برای واجب غیری وجود داره یک چنین تخیلی هست، یعنی ماده در واجب نفسی مقید به ماده در واجب غیری. بنابراین این نکته دومه که بالاخره مرحوم ناینی به اصالت الاطلاق در ماده غیر استدلال فرمودن و بیان وافی برای رد این مقدار به این قسمت کلام مرحوم ناینی اقامه نفرمودن. نه، امام فرمودن که اگر وجوب مقدمه مشروط به وجوب ذل مقدمه است، مشروط باید به شعونه و به تمامه موجود باشه تا مشروط بشه و این با معلولیت سازگاری نداره. اگر گفتیم وجوب مقدمه معلوله، خب نمیشه معلول قبل از علت موجود باشه. ما عرضمون این بود که ولو در تعبیر ناینی و مشهور کلمه معلولیت آمده، اما اون اساس مدعایی اونی نیست، اساسش اشتراکه. در اشتراک همین تقارن وجوب مقدمه و ذل مقدمه کافی، یعنی همین مقدار که ما بگیم وجوب مقدمه زمانی میاد که وجوب ذل مقدمه آمده باشه، ولو به نحو تقارن هم باشه، یا به تعبیری که خود شما هم دیروز بعد از درس صحبت کردیم تلازم هم باشه بین اینها، همین مقدار این تلازم یا تقارن برای اشتراک کافیه. مگر اینکه شما بفرمایید نه، اصلا ما اصل اشتراک رو قبول نداریم، اصلا اصل این که وجوب ذل مقدمه مشروط به وجوب ذل مقدمه است ما منکریم، و این لازمش این است که دیگه وجوب ذل مقدمه از مقدمات وجودی مقدمه نباشه، به این رو قبول ندارند، یعنی همه قبول دارن که او از مقدمات وجودیه. خب در کلام امام باشون مرحوم ناینی وقتی به این اطلاق دوم تمسک می کنن، اون وقت باید یه چیزی هم زمینه کنن و اون این است که مصبحات اصول لحظیه حجیت داره. این رو فقط اشاره میکنن، میگه وارد بحثش نمیشن، فقط در ذهن شریفتون باشه که امام رضوان الله علیه یکی از مبانی که دارن و در این معنا تقریبا با مشهور از اصولیین مخالفت کردن همین بحثه. یعنی مشهور اصولیین میگوین لوازم و مثبتات اصول لفظیه حجیت داره، لوازم عقلی و مثبتات اصول عملیه حجیت نداره. اینجا هم به صورت اشاره امام فرمان این حرفی هرکس که دلیلی برش اقامه نشده بلکه محل و شکن و ریبه. چه فرقی میکنه بین اصول لفظیه و اصول عملیه؟ فقط همین تردیدی که ایشون دارن در ذهن شریفتون باشه تا در جای خودش انشاءالله برسیم به این بحث. خب حالا ما تقریبا در اینجا اکثر فرمایشاتی که مطرح شده بود که وقتی ما شک می کنیم یک واجبی نفسی یا غیری، اینجا نظریه شیخ رو بیان کردیم، نظریه مرحوم آخوند رو بیان کردیم، نظریه مرحوم نائینی رو بیان کردیم با مطالبی که حول این کلمات بود. بهترین بیان بیانی که مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه دارند و با این بیان دیگه همه اشکالات و همه مطالبی که گفتیم حل میشه. در جلد دوم نهایت الدرایه در صفحه 107 از این چاپ آل‌بیت مرحوم اصفهانی یک مطالبی رو در همین جا در متن کتابشون دارن و یک مطالبی رو به قلم خودشون در حاشیه همین کتابشون دارن. چون نهایت الدرایه کتابی است که حاشیه مرحوم اصفهانی بر کفایه است، و گاهی اوقات خود ایشون دیدن که مطلبی که در متن آوردن خیلی مجمل و دقیقه، جایی و خواهی حواشی هم خودشون اضافه فرمودن. و حالا یاد این قضیه افتادن، گفتن یه آقایی بود در قوم طلبه نبود اما بعضی از مباحث طلبگی رو خونده بود و یکی از اشکالاتی که داشت به کتابهای طلبگی این بود، میگفت این چه کاریه که مرحوم حاجی سبزواری بیاد منظومه ای بنویسه در حکمت، بعد ببینه این منظومه را اکثر حضرا نمیفهمند. مجبور شد که خدا حاجی بیاد منظومه خودش رو شرح بکنه، باز دیدون شرحش رو هم خیلی ها نمیفهمند، باز مجبور شد که بیاد یه حاشیه‌ای برای شرح بنویسه. آقا حاشیه شرح منظومه این سبزواری متنش که اشعاره، شرحش هم که توضیح اشعاره و حاشیه تمامش برای خود مرحوم ملاحظی سبزواریه. حالا بعد ایشون اعتراض میشه که از اول مقدار ایشون ساده میروش مطالب رو که نیاز به این مراحل نباشه. حالا این دیگه یه مقداری این نحوه اعتراض ها دور بودن از افق علمی بزرگانه. یعنی حالا یه مطالبی برای ما خیلی مشکله اما بزرگان برایشون بسیار آسونه، میان الغا میکنن، بعد مواجه میشن به این که میگنن نه مطلب خیلی مشکل. مرحوم اصفهانی در متن سه تا مطلب اساسی دارن این رو خوب دقت بفرمایید. مطلب اول فرمودن که ما در این جایی که شک میکنیم واجب نفسیه یا غیری، خود مرحوم آخوند در فرق بین نفسی و غیری فرمودن نفسی اونیست که وجودش دعایی حسن خود او هست و غیری اونیست که وجودش دعایی و انگیزه حسن در یه واجب دیگریه. نماز واجب نفسیه چون خودش حسن ذاتی داره، وضو واجب غیریه چون حسن نه در ذات وضوه، در فعلی که این وضو مقدمه برای او هست. در مرحوم اصفهانی می فرمایند که ما اگر مراجعه کنیم به اون می گوید که اونی که نیاز به بیان داره واجب غیریه. چرا؟ چون واجب نفسی قید عدمی داره و واجب غیری قید وجودی داره. در واجب نفسی بگیم ما وجب لا للغیر، در واجب غیری میگیم ما وجب للغیر. واجب نفسی یه قید عدمی داره، واجب غیری یه قید وجودی داره. او میگه این قید وجودی باید اسقاط بشه. لذا میفرمایند در بین نفسی و غیری اونی که نیاز به بیان داره عبارت از واجب غیریه، واجب نفسی نیاز به بیان نداره. این یه مطلب. مطلب دوم فرمودن که این اطلاعی را که در اینجا ما میخواییم بهش هم از توک بکنیم با اطلاق و تقییدی که در سایر موارد وجود داره بینشون فرق وجود داره. ما یک اطلاق و تقییدی داریم در عالم مفاهیم. اطلاق مفهوم یعنی سعه مفهوم. اگر گفتن یه مفهومی اطلاق دارد یعنی توسعه داره مفهومش، شامل همه افرادش می شود. که گاهی اوقات از این اطلاق در باب مفاهیم تعبیر به اطلاق افرادی هم می شود. در مقابل این اطلاق تقیید به معنای تضییق مفهومه. یعنی بیاییم یک مفهومی را دیر بکنیم و مزیقش بکنیم. اما یک اطلاق و تقییدی داریم، این ربطی به عالم مفاهیم نداره، بلکه در فرد و در یک وجود جزئی تحقق پیدا میکنه. این اطلاقی که در فرد هست به معنای عدم و تحلیقه، تقیید به معنای تحلیقه. خوبی رو دقت بفرمایید. پس ما یک اطلاق و تقییدی داریم در عالم مفاهیم یه ابلاغ و تقلیل داریم مربوط به افراد و جزئی. خود مرحوم اصفهانی در اینجا می‌فرماید مرحوم آخون در آخر بحث مطلق و ممجد اون که یک تفسیری داره و فرمودن تفسیرتون لا یخلو ان تفسیرتین و اونجا اون بحث که تمام میشه که پایه جلد اول تمام میشه. اونجا فرمودن ما گاهی یک اطلاقی داریم که ازش عموم استیعابی را استفاده می کنیم. مثلا میگیم احل الله البیت، خب احل الله البیت یعنی خداوند هر بیتی را حلال کرده و لذا جای عموم استیعابی و عموم استغراقی میتونیم چی بگذاریم؟ یادتون هست؟ جاش میشه چی گذاشت؟ کل احل الله البیت یعنی کل بیت. یک عموم بدلی داریم، عموم بدلی دلالت بر یک فرد معین داره. اما فرمودن مرحوم آخون در همونجا یک شق سومی ما برای اطلاق داریم که این شق سوم نه عموم استغراقی رو دلالت داره نه عموم بدلی رو دلالت داره، بلکه یک خصوصیت معینه ای را افاده می کنه. خودشون هم همینجا مثال می زنن، میگن ما وقتی میگیم اطلاق اقتضا دارد نفسی بودن را، این از من شخص دلگم. خب اینی که میگیم اطلاق اقتضا دارد نفسی بودن را، این معناش اطلاق به معنای توسعه محرومی نیست. شما در عتق رقبتن میگید آقا رقبه اطلاق داره، مفهومش هم رقبه مؤمنه را میگیرد هم رقبه کافره. در واجد نفسی و غیری ما نمیخواییم بگیم یک وجود کلی داریم، این وجود کلی اطلاق داره، اطلاق به معنای سعه مفهومی، بعد بگیم اون وقت فقط منطبق بر نفسی بودن. اصلا اگر ما آمدیم گفتیم وجود قدر جامع بین نفسی و غیریه، خب قدر جامع معنا نداره که فقط در یک فردش تعین پیدا بکنه. قدر جامع یعنی یه معنای کلیه، هم با نفسی بودن سازگاری داره هم با غیری بودن سازگاری داره. پس اطلاق در اینجا به معنای توسعه مفهومی نیست، اطلاق در اینجا میاد روی فرد. فرد یعنی چه؟ یعنی مولا یک توجه فرموده وضوع بگیر. ما در خصوص این امری که مولا کرده شک میکنیم آیا اراده کرده نفسی بودن را یا اراده کرده غیری بودن را، میگیم اطلاق. اطلاق یعنی چی؟ یعنی عدم تقیید به غیر. این عدم تقیید که باز گفتیم تقیید در فرد به معنای تعلیقه، معلق نکرده، فرموده وضو بگیر، اما این وضو را معلق نفرموده که این که باید وضو به نماز وقتش رسیده باشه. اطلاق یعنی عدم تعلیق بر غیر، عدم تعلیق بر غیر. پس ما مرحوم اصفهانی در مطلب دوم می‌فرمایند که ما اطلاقی رو که در اینجا می‌خوایم از این استفاده بکنیم، اطلاق به معنای فعه محرومی نیست، بلکه اطلاق به معنای عدم تحلیل. و از کردیم در توضیح فرمایش ایشون که اطلاق به معنای فعه در دائره مفاهیمه، یعنی یک محروم میتونه توسعه داشته باشه، میتونه زیر بشه محرومش، اما اطلاق به معنای تعلیق در افراد. و لذا از اون اطلاق نوع اول تعبیر میکنن به اطلاق افرادی، یعنی مفهوم کلی بارای افرادی هست. از اطلاق نوع دوم تعبیر میکنن به اطلاق چی؟ احوالی. میگن زید اطلاق داره، بگید آقا زید که جزئیه، بگیم بله، اما اطلاقی که داره اطلاق چیه؟ اطلاق احوالیه، یعنی زید حالات مختلفه داره. شما میتونید زید را معلق کنید و مقید کنید به یکی از این حالات. بنابراین مرحوم اصفهانی با این دو تا مطلب که حالا مطلب سومشون هم عرض میکنیم، با این دو تا مطلب میفرماین ما به اطلاق تمسك میکنیم، به اطلاق هیئت هم تمسك میکنیم، اما هیئت نه به اون معنایی که آخوند خراسانی در اینجا فرمودن که هیئت عبارت از چی رو فرمون آخوند؟ محروم فرده. نه، می فرمان ما به اطلاق هیئت تناسل می کنیم، منتها هیئتی که عنوان فرد رو داره، اطلاقی که اطلاق احوالی بر ما درست می کنه به معنای توسعه در مفهوم نیست، به معنای عدم تعلیق بر یک مفهوم دیگری هست. این هم مطلب دومی که مرحوم اصفهانی در اینجا داره. اون وقت مطلب سوم که مترتبه بر این مطلب دومه، فرمودن این تعلیق به معنای تعلیق لا ینافی که این بحث یک جزئی حقیقی باشه، یعنی بحث یک عنوان کلی نداشته باشه و یک عنوان جزئی رو در اینجا داشته باشه. حالا این مسئله سومشون یه تکمه‌ای داره که انشاءالله حتما نهایت درایه رو ببینیم، اونا فردا دیگه این بحث رو جمع میکنیم و نتیجه خواهیم گرفت که در شک بین وجود غیری و نفسی توسط به اصالت الاطلاق محکمه. نه تنها یه اطلاق داریم، بلکه سه تا اطلاق در اینجا موجوده که ما به هر سه اطلاق میتونیم بر مدعا تمسک بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.